صدای رادیو فرداست. تلاش برای خنک کردن نیروگاه فوکوشیمای ژاپن ادامه دارد. چند تن از مخالفان سرشناس در بحرین بازداشت شدند. وزیر امور خارجه سوریه امروز به تهران می رود. بعد از ظهرتون بخیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و همچنین مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. ارتش ژاپن میکوشد از ذوب شدن میله‌های سوخت هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما جلوگیری کند. به گفته سخنگوی دولت ژاپن، هلیکوپترهای نظامی از هوا و ماشین‌های آتش‌نشانی از زمین بار دیگر عملیات آب‌پاشی بر روی راکتورهای این نیروگاه را از سر گرفتند. سیستم‌های خنک کننده راکتورهای این نیروگاه به علت قطع برق از کار افتاده و مسئولان میکوشند با آب‌پاشی مانع از ذوب شدن میله‌های سوخت و رها شدن ناگهانی مقدار خطرناکی رادیواکتیو شوند. قرار است مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه به توکیو برود. از سوی دیگر، هوای سرد و بارش برف کار کمک رسانی به بازماندگان و آوارگان سونامی را دشوارتر از پیش کرده است. دولت بحرین 6 تن از مخالفان سرشناس را بازداشت کرد. بر اساس گزارش‌ها، دبیر کل جنبش حق از روحانیون شیعه بحرین و برخی از اعضای حزب وفاق، حزب عمده مخالف دولت، از جمله بازداشت شدگان هستند. این افراد به تلاش برای براندازی حکومت بحرین متهم شدند. ارتش بحرین روز چهارشنبه پس از اعلام مقررات رفت آمد شبانه، 100 تن از مخالفان را که در چند هفته گذشته در میدان مرکزی منامه چادر زده بودند، به زور متفرق کرد. بر پایه گزارش‌ها، 2 تن از تظاهرکنندگان و 2 مأمور پلیس در این عملیات کشته شدند. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، امروز برای گفتگو با علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، به تهران می‌رود. آقای صالحی روز چهارشنبه تلفنی با وزیر خارجه سوریه و مقام‌های عراق و کویت درباره بحرین گفتگو کرده بود. او همچنین نامه‌های به دبیران کل سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی نوشته است. ایران عربستان سعودی را به اشغال بحرین متهم می‌کند. امروز همچنین دانشجویان بسیجی و افرادی که فضلا، علما و طلاب غیر ایرانی توصیف شده‌اند در مقابل سفارتخانه‌های بحرین و عربستان در تهران تجمع کردند. بانگیمان، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار برقراری آتش‌بس فوری بین تمام طرف‌های درگیر در لیبی شد. در بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده آمده است که دبیر کل سازمان نگرانی عمیق خود را از نشانه‌های موجود در مورد حمله قریب الوقوع نیروهای دولتی به شهر بنغازی در شرق لیبی ابراز می‌دارد. در بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین آمده است که چنین حمله‌ای جان غیر نظامیان را به شدت تهدید می‌کند و از این رو دبیر کل از تمام طرف‌های درگیر می‌خواهد تا برقراری یک آتش‌بس فوری را بپذیرند. این بیانیه با تکرار هشدارهای پیشین دبیر کل سازمان ملل متحد می‌افزاید آنهایی که مسئولیت استفاده مستمر از قوای نظامی علیه غیر نظامیان را بر عهده دارند باید پاسخگوی اعمال خود باشند. و ایالات متحده آمریکا از ایران خواست کار قاچاق تسلیحات نظامی را متوقف کند. مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده قاچاق سلاح و مهمات را محکوم می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه قطعنامه‌های سازمان ملل به ویژه ایران را از صدور سلاح منع کرده است، هر فعالیتی خلاف آن را نمونه دیگری است. به گفته وی، فعالیت‌های ایران در بی‌ثبات‌سازی منطقه خواند. انتقاد واشنگتن از تهران پس از آن منتشر می‌شود که مقامات اسرائیلی روز سه‌شنبه اعلام کردند یک کشتی حامل تسلیحات نظامی ایران را در دریای مدیترانه متوقف کردند. و نوبت می‌رسد به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با آخرین شماره مجله اقتصادی هفته در سال 1389 خورشیدی همراه شما. We'll be right back. تورم در سال آینده چقدر خواهد بود؟ زمین لرزه، سونامی و فاجعه هسته‌ای، پیامدهای آن برای اقتصاد ژاپن و جهان. سهم زنان در رده‌های بالای اشتغال و مدیریت در جمهوری اسلامی. پیش از پرداختن به گزارش‌های این هفته به چند خبر اقتصادی توجه کنید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بانک‌های خصوصی هشدار داد گزارش فرایند افزایش سرمایه خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 23 اسفند ماه به این بانک اعلام کنند. بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری بر اساس مصوبه 21 اردیبهشت ماه 89 شورای پول و اعتبار از بانک‌های رفاه کارگران، گردشگری، کارآفرین، سامان، سرمایه، سینا، تات، انصار، دی، شهر و حکمت ایرانیان خواست بود که سرمایه اولیه خود را به میزان 400 میلیارد تومان افزایش دهند. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم تحقق افزایش سرمایه به میزان 400 میلیارد تومان تا پایان سال جاری مجوز فعالیت بانک تا سطح فعالیت مؤسسه اعتباری غیربانکی پایین می آید.
همچنان که پیش بینی می شد، مجلس نمی تواند بررسی بودجه سال آینده را تا پایان اسفند ماه تمام کند. بنابراین و پس از کش و قوس‌های فراوان، روز سه‌شنبه مجلس ماده واحده طرح تنخواه دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده را تصویب کرد. این طرح جایگزین موقت بودجه رسمی کشور می‌شود. مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده واحده طرح به دولت اجازه می‌دهد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در دو ماهه اول سال 90 تا مبلغ 20000 میلیارد تومان دریافت و پرداخت کند، مشروط به اینکه هزینه‌های جاری بیش از 10% افزایش نیابد. همچنین دولت موظف می شود در اجرای قانون هدف بند کردن یارانه‌ها برای سه ماه اول سال 1390 معادل سه ماه پایانی سال 1389 عمل نماید.
کمیسیون انرژی مجلس در گزارش خود مهمترین تخلفات وزارت نفت را کاهش تولید نفت خام، عدم واریز مازاد اعتبارهای حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی و سرمایه گذاری نکردن در حوزه نفت و گاز و توسعه میدانهای مشترک اعلام کرده است. کمیسیون انرژی مجلس در گزارش خود با استناد به اسناد و گزارش‌های دیوان محاسبات از کاهش تولید 72000 بشکه نفت در روز خبر می‌دهد و مهمترین علت کاهش تولید را هم عدم سرمایه گذاری مناسب و به موقع شرکت ملی نفت ایران برای حفظ، نگهداشت و افزایش توان تولید در سالهای گذشته اعلام کرده. واریز نشدن ما با تفاوت قیمت فروش نفت به حساب ذخیره ارزی از دیگر تخلف‌های وزارت نفت است. بر اساس این گزارش، وزارت نفت موظف بوده است 11 میلیارد و 228 میلیون دلار از بابت مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در 9 ماه نخست امسال را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، اما از این کار خودداری کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که تا پایان آذر ماه سال 1389 هیچ گونه وجهی از محل نفت خام تولیدی امسال برای سرمایه گذاری به این صنعت اختصاص داده نشده است. این گزارش روز سه‌شنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که گزارش کمیسیون انرژی به مراجع قضایی ارجاع داده می شود.
نرخ تورم در سال آینده چه اندازه خواهد بود؟ اگر گفته‌های مقام‌های دولتی مبنای ارزیابی باشد، در سال آینده نرخ تورم افزایشی نخواهد داشت. محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، روز شنبه در یک مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هر گونه پیش‌بینی تورم شدید برای سال آینده را غیر علمی خواند و گفت کنترل تورم روانی و انتظاری از هنگام شروع قانون بسیار موفق بوده است. به گفته آقای فرزین در اول آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها همه می گفتند که تورم انتظاری اتفاق خواهد افتاد که نیفتاد. الان هم عده‌ای می گویند که چند ماه دیگر اتفاق می افتاد، اما عامل انتظاری برای تورم وجود ندارد و منطق مشخصی هم برای تایید این پیشبینی قابل مشاهده نیست. از فریدون خاوند میپرسم استدلال بسیاری از کارشناسان که میگویند باید منتظر نرخ تورمی بالا در سال آینده خورشیدی بود چیست؟ فریدون خاوند:
نرخ تورم ایران در نیمه دوم سال 1389 رو به افزایش گذاشت و از 8.4% در مرداد ماه به 11.6% در آخر بهمن رسید، بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی. و در اسفند ماه هم به احتمال قریب به یقین نرخ تورم ایران هول و هوش 13% نوسان خواهد کرد و گفته های آقای بهمنی هم در این زمینه دال بر این است که این نرخ تورم تا حد 13% تقریبا حتمی است. منتها من تصور میکنم که در سال آینده خورشیدی، سال 1390، نرخ تورم ایران با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد به چند دلیل. دلیل اول اینه که سرعت افزایش رشد نقدینگی که در سالهای 1387 و 88 تا اندازه‌ای کند شده بود، در سال 1389 دوباره رو به سرعت گذاشته و می‌دونیم که افزایش نقدینگی تأثیر مستقیم داره بر تورم و مسئول اصلی تورم هم همین عامله. عامل دوم همین لایحه بودجه 1390 خورشیدی هست که لایحه‌ای بسیار بسیار متورم، حجم بودجه نسبت به سال ماقبل اون به شدت افزایش پیدا کرده و به همین دلیل تأثیر این بودجه متورم بر نرخ تورم ایران هم مسلماً کم نخواهد بود. عامل سومی که میشه به این مسئله افزود اصلاح قیمت هاست در چارچوب قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست که طبعاً پیامد اون در نیمه اول سال آینده خورشیدی ظاهر میشه و حتی منابع تخصصی مجلس هم من جمله آقای مصباحی اعلام کردند که دست کم 10 تا 15% تورم اضافی خواهد بود به دلیل اجرای همین قانون هدفمند کردن یارانه ها. و بالاخره بر تمام این عوامل یک دلیل دیگری رو هم باید افزود و اون اوجگیری نسبتاً چشمگیر نرخ تورم هست در جهان و به خصوص در قدرت‌های نوظهور از جمله چین، از جمله در مورد کالاهای مواد اولیه به خصوص مواد کشاورزی که بخش مهمی از نیازهای ایران از خارج تامین میشه و کالاهایی که از چین وارد ایران میشه. مجموع این عوامل ما رو به اینجا میرسونه که بخشی از این تورم جهانی از راه بازرگانی خارجی و واردات اون هم به ایران رسوخ پیدا میکنه.
اما آقای خاوند، به رغم همه اینها مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مدعی هستند و همین چند روز پیش آقای فرزین مطرح کرد که در سال آینده با وجود اجرای قانون باز هم تورم در حد مهار شده خواهد ماند. دلیل اطمینان اینکه تورم رشد نخواهد کرد از طرف مقام‌های دولتی بر چه پایه استواره؟
من تصور میکنم که دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با تورم از همون اهرمی استفاده خواهد کرد که طی سالهای اخیر استفاده کرده، یعنی وارد کردن حجم عظیمی از کالاهای خارجی. چون در ایران به دلیل نرخ پایین رشد اقتصادی کالاها و خدمات در حدی که پاسخگوی افزایش نقدینگی باشه بالا نخواهند رفت و به همین علت واردات تا به حال نقش اصلی رو داشته در مبارزه با تورم. و من فکر میکنم که اگر اینها با این اطمینان میگن، دلیلش این هست که میدانند درآمدهای ارزی ایران از محل نفت رو به افزایش میره، بنابراین امکانات ایران برای افزایش باز هم بیشتر واردات اوجگیری داره، بیشتر میشه و اونها میخوان به این ترتیب با تورم ایران مبارزه بکنن. ولی من شخصا تصور میکنم که این البته واردات میتواند مؤثر باشه و تا به حالم مؤثر بوده. اگر دولت ایران امکان ورود این همه کالای خارجی رو نداشت، ما الان با تورم 35 تا 40 درصد روبرو بودیم. ولی نباید تصور کرد که این واردات انبوه حلال همه مشکلات است، به خصوص از این نظر که واردات تا به حال صدمات بسیار بسیار زیادی زده به دستگاه‌های تولیدی ایران و بر بازار کار هم تأثیر به شدت منفی داشته. این تصور پیداست که دولت ایران در مقایسه بین تورم و رشد اقتصادی بیشتر هدفش اینه که فعلا مبارزه با تورم رو در اولویت قرار بده از راه واردات و رشد اقتصادی رو فدا کنه. ولی حاصل این سیاست ها شاید این باشه که در این حال هم تورم بالا خواهد رفت و هم رکود اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد و این پدیده رکود تورمی که طی سالهای 1387 به این طرف شدت گرفته در ایران باز هم در سال آینده شدیدتر بشه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در مجله اقتصادی هفته پیش به مناسبت روز جهانی زن پای صحبت اعظم خاتم پژوهشگر مسائل توسعه نشستم و ارزیابیش را درباره سهم زنان در اقتصاد و اشتغال پرسیدم. نتیجه این گفتگو و ارزیابی این کارشناس توسعه این است که به دلیل نبود نهادهای حامی خانواده و زنان مانند مهد کودک و یا خانه‌های نگهداری از سالمندان، خانواده‌ها با محاسبه هزینه و فایده اشتغال زنان در خارج از خانه بسیاری ترجیح می‌دهند در خانه بمانند. خانم خاتم با اشاره به پژوهشی گسترده در سطح ایران گفت که هم زنان و هم مردان خواهان اشتغال زنان هستند، اما سیاست‌های دولت و فقدان سیاست‌های حمایتی اشتغال زنان در عمل اشتغال نیمی از جامعه را مشکل تر از پیش کرده است. در این بخش پایانی گفتگو با اعظم خاتم از ایشان می‌پرسم چه سهمی زنان در رده‌های بالای مدیریتی در جمهوری اسلامی دارند. اعظم خاتم:
ببینید، آمارهای رسمی ما نشون میدن که اشتغال زنان در مشاغل تخصصی به طور کلی تغییر قابل توجهی نکرده بعد از انقلاب و علتش هم این هستش که اون بخش از زنانی که بعد از انقلاب خانه نشین شدن که دارای سمت‌های مدیریتی بودند و مشاغل حرفه‌ای و تخصصی بالا داشتن، توسط زنانی که با تخصصهای پایین‌تر وارد بخش آموزش و بخش‌های سلامتی و بهداشت شدند تا خدمات مربوط به زنان رو دیگه خود زنان ارائه کنن، جایگزین مردایی شدن که در این بخش ممکن بود در مثلا دبیرستان ها درس دبیرستان دخترانه درس بدن یا در بیمارستان ها به زنان خدمات بدن. این به طور کلی جایگزین شد، ولی در مشاغل مدیریتی به هر حال ما با یه پسروی شدید مواجهیم، بر این که مشاغل مدیریتی در واقع دیگه برنگشت به زنان و به هر حال الان بزرگترین تبعیضی که در بخش دولتی وجود داره، چون از نظر درآمدی زنان در بخش دولتی کم و بیش از گذشته درآمدهای مشابه مردا داشتن، مهمترین تبعیض ارتقای شغلیه و مزایایی که غیر درآمدی در واقع مردا ازش برخوردارن و زنا درجا میزنن در طول سالها علارغم همه مهارت‌هاشون و تجربه‌ای که ممکنه داشته باشن در امکان ارتقای شغلی پیدا نمی‌کنن.
خانم خاتم، شما چشم‌اندازی می‌بینین برای بهبود این وضع با توجه به اینکه الان گفته میشه که 60 درصد دانشجویان ما دانشجویان دختر هستند، بالاخره اینها بعد از که فارغ التحصیل میشن یه درصدی هم که امکان کار پیدا کنن باید قاعدتاً چشم‌انداز خوبی باشه یا نه؟
چشمانداز خوبی از جانب، چون این چشمانداز یه حرکتی که جامعه از پایین میتونه بکنه، زنها خودشون ابتکاراتی به خرج میدن. یه چشماندازم در واقع سیاست‌ها و اصلاح سیاست‌هایی که در گذشته در محدود کردن زنها در پیش گرفته شده یا عدم تسهیلش. در مورد دوم من چشمانداز مثبتی نمیبینم، برای اینکه به هر حال الان بحثی که وجود داره در سیاست رسمی تر اشتغال خانگی زناست، مشاغل خانگی هم، یعنی اینکه مافیات مالیاتی یا وام قرض الحسنه و مثلا توسعه بازارهای محلی برای عرضه محصولات و اینها رو در اختیار زنهای قرار بدن که تو خونه دارن کار میکنن. و این در واقع مفهومش اینه که، یا این تصور وجود داره که بازار فعالیت‌های سنتی مثل بافتنی و خیاطی و آرایشگری و اینا، این بازار کار هنوز قابل توسعه است، در حالی که اینطور نیست. این بازار اشباع شده و مهارت‌های سنتی که به کار فردی زن تو خونه متکی بود امروز دیگه نمیتونه پاسخگو باشه، به دلیل اینکه به هر حال به نسبت تقاضایی که برای این مشاغل در جامعه وجود داره، شما این مشاغل رو در طول این دو سه دهه می‌بینید توسعه پیدا کرده. تخصص‌های جدید زن‌ها باید داشته باشن که در واقع توی سازمان کار مؤسسات و محیط‌های جمعی قابل تحققه و برای این طرحی وجود نداره. تر اشتغال مشاغل خونگی به نظر من سرنوشتش به هر حال مشابه تر بنگاه‌های زود بازدست که اون هم به نوعی به هر حال 20,000 میلیارد تومان 4 سال صرف شد، تناتون 900,000 شغل ایجاد کنه. من برای آینده مشاغل خانگی تصور بهتری ندارم. فکر می‌کنم بیشتر این تر دنباله تر عفاف و حجاب بوده و برای این بوده که به هر حال به بحران درآمدی خانوارها و نیاز این که زنای درآمدی داشته باشن یه پاسخی داده بشه که در واقع پاسخ نیست. اما از جانب خود زنا یک تلاش هایی هست برای اینکه بازار کار رو به روی خودشون باز کنن، به خصوص تو فعالیت هایی که سلطه مردا توشون سنتا بالا بوده، مثل مثلا فعالیت های فروش. میدونین مثلا ما 5% کلن 5% نیروی کار بخش فروشمون یا بخش حمل و نقلمون زنه، در حالی که همه جای دنیا اینا بخش های خیلی زنونه ای محسوب میشن. زنا برای باز کردن اینا تلاش های زیادی داشتن. زنایی که رانندگی رو شروع کردن، راننده تاکسی شدن، زنایی که راه اندازی مغازه ها و واحدهای فروش رو به عهده گرفتن و تو بخش های مختلف. خب یه حرکت مهمی تو جامعه وجود داره که علارغم این فشارهایی که از بالا هست و فقدان حمایت، سعی میکنه که فضای بخش خصوصی رو برای خودش باز کنه، برای اینکه در واقع بخش دولتی الان یه ده هست که استخدام رو متوقف کرده، یعنی زنا در بخش دولتی رو به روش نیست اشتغالشون. تو این بخش شروع کردن با ابتکارات خودشون در واقع فرصتهایی رو باز میکنن برای خودشون.
ژاپن سومین اقتصاد قدرتمند جهان با بیش از 4,000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال روزهای سخت تاریخ خود را از سر می گذراند. ابتدا زمین لرزه، سپس سیل و سونامی بی سابقه و اکنون فاجعه اتمی. بیشک معلوم نیست اگر کشور دیگری چه در آسیا و یا اروپا دچار یکی از این بلایا میشد چه چیزی از آن باقی میماند، اما ژاپن که یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی دنیاست احتمالاً مشکلی نخواهد داشت تا کشور را بازسازی کند، هرچند که زمان این بازسازی هم قابل پیش بینی نیست. اما فاجعه بارترین حوادث ژاپن آسیب‌های وارد شده به راکتورهای اتمی است که نه تنها این کشور بلکه تمام کشورهای صنعتی و دارنده نیروگاه‌های هسته‌ای را در برابر چالشی تاریخی قرار داده است. واکنش بازار سهام توکیو در برابر این حوادث در روزهای گذشته سقوط ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها بود که تأثیر خود را بر بازارهای جهانی بورس هم داشت. تخمین‌های اولیه می‌گویند که میزان خسارات وارد شده ناشی از نابودی شهرها و تأسیسات صنعتی و زیرساخت‌ها حدوداً 200 میلیارد دلار خواهد بود. به باور کارشناسان اما این تنها اقتصاد ژاپن نخواهد بود که زیر بار این خسارات و فاجعه هسته‌ای لطمه دید و خواهد دید، بلکه از آنجا که ژاپن سومین اقتصاد مهم جهان است، این حوادث می‌توانند بر نرخ رشد اقتصادی در جهان هم تأثیرهای منفی بگذارند. برای بررسی پیامدهای اقتصادی زمین لرزه، سونامی و فاجعه هسته‌ای سراغ یاسمین سعادت، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در آمریکا رفته و میپرسم آیا اقتصاد ژاپن میتواند از زیر بار این حوادث بی سابقه و ناگوار کمر راست کند؟
احتمالاً بله، ولی با زمان شاید حداقل چندین ماه احتیاج اصلا بتونن ارزیابی بکنن که مقدار خسارات چی بوده. خسارات اولیه که خوب به غیر از بین رفتن مقادیر بسیاری از زیربنای جاده ها و پل ها، مسئله عمده شون الان همین فاجعه اتمی شون هست. خب یک سوم انرژی مصرف انرژی داخلی ژاپن از طریق نیروگاه های هستگی ایجاد می شده. در نتیجه و نداشتن انرژی در یک اقتصاد یا حداقل از بین رفتن انرژی که مسئله همون میشه نیروی برق، و الان که می دونید دارن جیره بندی میکنن، نداشتن برق یعنی که مقدار زیادی کارخونهایی که برای دنیا تولید کردن باید کمتر تولید بکنن. اقتصاد بزرگی هست ژاپن و اقتصادی هستش که مسائل عمدهش انقدر خارجی نیست که داخلیه، برای اینکه خب دولتش هم یکی از بالاترین مقدار قرض نسبت به تولید ناخالص ملی رو ژاپن داره. با این حال که رزرو ارزی خیلی بزرگی داره، ولی از لحاظ داخلی خیلی کسری بودجه بزرگی داره ژاپن. البته تو این موقعیت به هر حال دوباره پول چاپ خواهند کرد، نقدینگی رو بانک مرکزی ژاپن زیاد خواهد کرد، ولی عوارض ناشی از این فاجعه تولیدات کمتر، واردات بیشتر و اثرات این روی هم تورم داخلی هم تورم بین‌المللی خواهد.
خب در هر حال ژاپن اشاره کردید شما که دو برابر تولید ناخالص داخلی خود شد مغروزه، منتها گفته میشه که تمام این بدهی‌ها بیشتر به شهروندان ژاپنی است، یعنی داخلی است تا خارجی. حالا اگر دولت پول چاپ کنه و به بازار بریزه، چه تأثیری در کوتاه مدت بر روی خود اقتصاد ژاپن و طبیعتاً بر روی مبادلاتی که ژاپن با کشورهای دیگه داره خواهد داشت؟
سوال مشکلیه، برای اینکه خیلی فاکتورهای مختلف هستش. رزرو ارزی ژاپن خیلی زیاده، در نتیجه میتونه رزرو ارزی رو تبدیل بکنه به ارز داخلی، میتونه پول چاپ بکنه. چاپ کردن پول یعنی ین ارزشش میفته، ولی تبدیل دلار به ین رو بالا میبره. حالا چقدر از هر کدوم از این فاکتورها در آن واحد انجام میشه اثرات معکوس خواهد داشت، ولی چیز مهم اینه که ارز اصلی ژاپن رو خود شهروندان ژاپن دارن فایننس میکنن، نه دنیا. در نتیجه شرکت ها، خانوار ها پسندازشون رو میدن، تبدیل میکنن و میدن به دولت که دولت اون رو مصرف بکنه. شاید در میان مدت باید اثر مثبت هم بذاره، و اینکه دوباره کار ایجاد میشه، دوباره صنایع ژاپن بیشتر میتونن تولید برای داخل به جای اینکه فقط تولید بکنن برای صادرات، ولی در کوتاه مدت کمبودها وحشتناک خواهد و نتیجه کمبودم یعنی تورم. در نتیجه شهروند ژاپنی باید پول بیشتری بده برای یک بطری آب، برای یک کیلووات برق، یعنی سطح تورم بالا خواهد بودش.
و حتما تأثیری هم خواهد داشت در استاندارد زندگی در ژاپن با توجه به این وضعی که پیش اومده. شما اشاره کردید به این که در هر حال یک سوم انرژی مورد نیاز رو ژاپن از طریق نیروگاه های هسته‌ای تا حالا تأمین میکرد. حالا با از کار افتادن این نیروگاه ها از چه منبعی میتونه ژاپن انرژیش رو تأمین کنه؟
احتمالاً دوباره میشه واردات بیشتر نفت و باز اثرات اون روی قیمت نفت، ولی مجبورن دیگه حالا فکر بکنن برای که سویچ بکنن به انرژی های دیگه. و این که میدونید که فقط ژاپن هم نیست، الان آلمان همین تصمیم رو تقریبا داره میگیره یا حداقل میخوان دوباره تحقیق بکنن آیا اصلا همچین رشته رو باید ادامه بدن یا نه. نه اثراتش از این بابت هم یعنی فقط برای صنعت هسته‌ای روی تمام دنیا اثر خواهد داشت.
در سطح جهانی آیا اثر محسوسی خواهد داشت این بحران، این وضعیت در ژاپن؟
بله دیگه، یعنی بزرگ سومین اقتصاد دنیا نه تنها دیگه خودکفا از خیلی بابت‌ها نخواهد بود، مجبور بره به بازارهای بین‌المللی برای اینکه بتونه انرژیشو تأمین بکنه، برای اینکه بتونه چرت و مواد غذاییشو تأمین بکنه. یعنی واردات ژاپن خیلی بالاتر خواهد رفت، در نتیجه باز اثر میذاره روی قیمت مواد خوراکی، قیمت انرژی که اونم میدید تازه بدون مسئله ژاپن در حالت بحرانی بود دیگه. حالا شما فاکتور ژاپن هم به اون اضافه بکنید، اثراتش روی آفریقا، روی خاورمیانه، روی هر کشوری که مواد غذایی مهمترین و تورم مواد غذایی یه چیز خیلی بحرانی الان توی دنیا و ژاپن اون رو تشدید خواهد کرد.
به پایان آخرین مجله اقتصادی هفته در سال 1389 خورشیدی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار با تبریک سال نو به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا و به همه ایرانیان و پارسی زبانان در گوشه و کنار جهان، امیدوارم که سالی پر از موفقیت، تندرستی و شادکامی در پیش داشته باشید. تا لحظاتی دیگر همکارانم با تازه‌ترین خبرها از رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. شاد و سربلند باشید.